بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا تبریک عرض میکنم روز مادر رو، گرچه یک هفته ازش گذشته، خدمت همه مادران، همه خانمهای عزیز در این جلسه و همچنین آقایون. گرچه چند روزی گذشته ولی معمولا تو امریکا خیلی عقب جلو میکنن، به هر روزای تعطیل فقط امکان این تجمع هست و بعدم این روزها بهانه است، خیلی هم فرق نمیکنه که یکی دو هفته ای این طرف اون طرف بریم. بنده فکر کردم که به جای مادر به طور کلی درباره مبانی زیربنایی حقوق زن در قرآن خدمتون عرایزی رو تقدیم بکنم. البته از زوایای مختلف میشه وارد این موضوع شد. فرض کنید حقوق زن، مثلا مسائل طلاق، نمیدونم زندگی، انواع این مباحث در قرآن وجود داره، ولی مهمتر از همه این مبانی کلیدی، مبانی زیربنایی، نوع انسانشناسی قرآن نسبت به مسئله زن و مرد که او سایه میندازه روی بقیه مسائل. یعنی تا این نوع نگاه و جایگاه زن در این جهان بینی شناخته نشه، بقیه مسائل به نظر من درست فهمیده نمیشه. اینی که چند تا موضوع به نظر من رسید که اینها رو خدمتون عنوان بکنم، 10 موضوع در واقع در قرآن که خود اینا نوع نگاه آدم رو میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. اولینش مسئله اینی که مرد مقدمه به دنیا آمد، تولدش جلوتر بوده یا زن، یعنی منشأ خلقت انسان از کجاست؟ آیا با هم به دنیا آمدن؟ بر حسب اون چی که خب در تورات آمده و همه میدونید و وارد فرهنگ اسلامی هم شده، تو تفاسیر ما و تو فرهنگ ما مرد اول بوده، اون چیزی که اغلب این چنین تصور میکنن. من عیناً از تورات میخونم، تو همون باب اول تورات سفر پیدایش میگه خداوند فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند. البته یه 2-3 صفحه است مفصله که آدم رو خدا خلق کرد و بعد آدم حوصله‌اش سر رفته بود تو بهشت، خدا گفت آقا درست نیست که این تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. بعد توضیح میده که انواع گلها، انواع پرندگان، انواع حیوانات رو برای اینکه سرگرم باشه این حضرت آقا، ولی حوصله‌اش باز سر رفت. بله، بعد آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد، داروی بیهوشی هم حتما داشته خدا دیگه، و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد و گفت این همدم تو. خب بله دیگه، چپ و راست شما مسلمان ها تعیین کردیم دیگه، همه هم میگن خانم ها از دنده چپ، منشأش در واقع در تورات و این باورم به وجود آمده که به هر حال اصل و اساس آدم بوده، برای اینکه حوصله‌اش سر نره خداوند در واقع یک همدمی برای او ساخته دیگه. یعنی قهرمان این داستان، آرتیست اول این فیلم در واقع حضرت آدم دیگه. ولی در قرآن در 2 جا هستش که میگه اصلا هر دوتون از یه جا آفریده شدید. میگه این سوره نساء، اصلا سوره نساء این چنین آغاز میشه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همتون از یه نفس واحده ای آفریده شدید. نفس واحده چیه؟ نمیگه زن، نمیگه مرد. نفس یعنی جان، حیات. واحده که میاره یعنی ما، وجود ما چند هزار برابر کره زمین توش نفس واحده هست دیگه، سلول. ما چند میلیارد سلول داریم، چند صد، چند هزار میلیارد سلول داریم دیگه. یعنی همه تون از یک منشأ حیاتی واحد پدید آمدید. بعد و خلق منها زوجها، از همون واحد اولیه حیاتی، از اون جان نخستین، زوجش هم قرار داده شد. زوج نه به معنای زن، زوج یعنی جفت، هم میتونه مرد باشه هم میتونه زن باشه. اصلا نگفته که مرد یا زن، میگه همه از، یعنی حیات در کره زمین هم همینطوره دیگه. اتفاقا زوجیت در کره زمین، شاید 80% عمر کره زمین اصلا زوجیتی وجود نداشته. در 20% عمر زمینه که زوجیت در عالم گیاهان پدید آمده، این کروموزوم ایگرگ جدا شده و مستقلن برای خودش. تو درختام اول که همه تو یک در واقع شاخه و بدنه بوده. در دو جای قرآن این مسئله رو مطرح میکنه که انسان از یه منشأ پدید آمده. پس چنین تصوری که ابتدا آدم به وجود آمده، آدم به معنای حضرت آدم و اون مذکر بوده، لااقل در قرآن مطلقاً پایه‌ای نداره. یعنی در جهان بینی، در انسان شناسی قرآن، هر دو یک منشأ دارن. مسئله دوم، موضوع آرامش و آسایش. این آیه رو حتما شنیدین، خیلی ها به این استناد میکنن که از جمله آیات خدا اینه که از جنس خودتون برای شما زوجی قرار داده، لتسکنوا الیها، تا آرام بگیرید در کنار او. تصور روی زوج این بوده که زوج یعنی مخاطب مرد، زوج مردم پس میشه زن. یعنی مرد کار میکنه، تلاش میکنه، خسته است، میاد خونه، خانم یه چایی بالاخره جلوش باید بذاره، یه مهر و محبتی که اونو آرامش بهش بده. بله، ولی اینجا مسئله اصلا چیز رو مطرح نمیکنه که کدوم، هر دو رو میگه. در واقع میگه من آیاتهی، از جمله نشانه های خدا، یعنی علامت های خداشناسی، اینه که از جنس خودتون برای شما جفتی قرار داده، چه زن چه مرد. لتسکنوا الیها، الیها این هاش درست مؤنثه، ولی چون نفس مؤنثه مجازیه، ها به اون برمیگرده. یعنی هم مرد برای آرامش زنه و هم زن برای آرامش مرد، یعنی در کنار هم اینا باید به یه تعادل برسن. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، خدا دو چیزم بین شما قرار داده. اینو، این آیه رو معمولا تو روزای عقد میخونن دیگه، حتما بارها این رو شنیدین. یکی مودت، مودت یعنی همون دوستی، شاید عشق هم، تا کلمه عشق خیلی تو فرهنگ اسلامی نبوده، تو قرآن اصلا نیست، شاید معادل اون باشه. یعنی هم اون علایق غریزی هست، دوست داشتن، دوم و رحمتن، رحمت بیش از اونه. رحمت یک نوع علاقه غیر غریزیه، یعنی دلسوزیه، منشأش با اون عشق به اصطلاح جنسی متفاوته. سنینم خیلی بالاترم میره، هرچی بالاتر میره اون قویتر میشه، اون تعلقات غریزی میره کنار، ولی میبینیم که وابستگی زن و شوهر به هم به طور طبیعی خیلی هم بیشتر میشه. اون میشه رحمت، یعنی دلسوزی. مشکل او دیگه میشه مشکل این طرف، هر دو با هم یک بدن میشن، در واقع دو روح در یک کالبد. خب اینجا هم باز میبینیم هر دو رو مساوی قرار داده، هر دو برای هم هستن، هیچ کدوم فدای دیگری نیست، هر دو برای آرام بخشی به همدیگه قرار داده شدن، هر دو تکمیل کننده همدیگه هستن. مسئله سوم که این عجیب در فرهنگ دینی ما هم وارد شده، مسئله گناه نخستین هست. خب بر حسب قصه هایی که همه باهاش آشنا هستیم، این چنین بیان شده که حوا اول سیب رو خورد و مزه کردی، چیز خوبیه، این رو تعارف کرد به آدم، با بخور خوبه، خوشمزه است. به هر حال حوا عامل تحریک اساسی بوده و این گناه به عهده او گذاشته شده. اینم در تورات، در واقع بذارید من بخونم، مثل توراتی که خب تحریف شده دیگه. قصهش خیلی مفصله که خداوند میگه شما تو بهشت باشید، هر کاری میخواین بکنید، همه چی بخورید، همه جا برید، ولی دست به این درخت نزنید. تو تورات اومده که مار فریب میده حوا رو، اصلا اسم حوا هم تو قرآن نیومده، اینم ما از تورات گرفتیم. میگه خدا این که گفته که تو نخور برای اینکه شما عمر جاوید پیدا میکنید و ملک ابدی و الی آخر، و حوا این کارو میکنه، اول میخوره و بعد به شوهرش تعارف میکنه. و خداوند بعد میگه مگه من به تو نگفتم به آدم اینو نخوره؟ میگه که من که نمیخواستم بخورم، اینی که همدم من گذاشتی اون منو به این وسوسه انداخته، چی بود برای من درست کردی به هوایی که مثلا همدمی هست؟ بعد خدا به زن رو مخروع میکنه، میگه درد زایمان تو را زیاد میکنم، یعنی تنبیه زن، این درد زایمان تا قیام قیامت به دلیل این که چرا شوهرشو فریب داده. درد زایمان تو را زیاد میکنم و تو با درد فرزندان خواهی زایید، مشتاق شوهرت خواهی بود، یعنی اینو نیاز، یعنی تو مشتاقم، و او بر تو تسلط خواهد داشت. سپس خداوند به آدم فرمود چون تو گفته زنت را پذیرفتی، که نباید میپذیرفتی، و از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد. اینم تو همون فصل اول کتاب مقدس سفر پیدایش بند سوم. اصلا این کتاب با همین مطالب آغاز میشه. البته به مارم میگه تا قیامت آدم سر تو رو لگد خواهد کرد، تو هم پای اون رو میزنی. این به اصطلاح انتقامی که سر یه الا سیب بوده، هرچی بوده، گلابی خوردن، تا قیامت یه همچین عوارضی از چنان خدای مهربانی باید انسانها ببینن. خب به هر حال همطور که عرض کردم این قصه وارد فرهنگ ما هم شده دیگه. اون یهودی های اولیه که مسلمان شدن همراه خودشون، اینا رو اصطلاحاً اسرائیلیات میگن، حتماً شنیدین اسرائیلیات. عربایی که در اون دوران بودن همه بی سواد بودن، فقیر بودن، قبل از اسلام بت میپرستیدن، واقعا عقب افتاده بودن، دختراشون تو خاک میکردن. یهودی ها برای خودشون دین داشتن، شریعت داشتن، کتاب داشتن، بالاخره میخوندن، ثروتمند بودن، پزشک بودن خیلی هاشون. بنابراین چند تا سرگردن بالاتر از عربای مکه و مدینه بودن. اونا که یه تعداد زیادیشون مسلمان شدن، چون یه فرهنگ برتر بودن، همراه خودشون قصه های تورات رو هم آوردن و تأثیر گذاشت در کتاب‌های تفسیری ما، تاریخی ما، و امروز ما میراث بر همون حرفایی هستیم که از ابتدایش ربطی به قرآن نداشته. و از جملش هم یکی همینه که این گناه اصلی، در واقع گناه نخستین، به گردن زن افتاده. حالا جالبه که سه تا سوره در قرآن این قصه رو مطرح کرده، قصه آدم و همسرش. سه تا سوره اسم، حالا این جزوه هست، اینجا هر کدوم علاقمند بودین اینن خدمتتون است، این به جز اینم نیست. این سه مورد تو قرآن این قصه رو گفته، جمعا هم 16 تا آیه داره. در این 16 تا آیه 50 بار گفته هر دو. خیلی عجیبه ها، هیچ جای قرآن این چنین نیست، اصلا قابل مقایسه با این نیست. ضمیر تثنیه، ضمیر تثنیه یعنی دو طرف مخاطبه. ما میگیم آدم اصل بود، قهرمان اصلی این داستان آدم بود، مثل فیلم ها که بالاخره یه نفر هست، دیگران تحت شعاع شخصیت او هستن. ولی من حالا یکیشو براتون میخونم. سوره اعراف 4 تا آیه، تو 4 تا آیه 35 بار گفته هر دو. واقعا عجیبه، تو 4 تا آیه 35 گفته به هر دو. ما گفتیم آدم تو و همسرت، حالا آدم هم معلوم نیست اصلا جنسیتش تو قرآن نیست، در بهشت ساکن باشین، فکلا هر دو بخورید، هر جا که هر دو میخواین برید، هر دو به درخت نزدیک نشید، هر دو از ظالمین خواهیم بود، شیطان هر دو رو وسوسه کرد، معایب هر دو آشکار شد وقتی خوردن، خدا گفت مگه من هر دوی شما رو نهی نکرده بودم، برای اینکه هر دو ببخشید، شیطان گفت که علت این که خدا هر دوی شما رو نهی کرده اینه که هر دوتون ملک نشید، هر دوتون جاوید نشید. اصلا آدم تعجب میکنه چرا خدا میگه هر دو هر دو، یه بار در واقع یه پرانتزی میگرفت تمام میشد دیگه. آیا به نظرتون قصد نیستش، یه قصد خاصی نیست که میگه هر دو؟ تو 4 تا آیه 35 بار گفته هر دو. بعد میگه شیطان به هر دو قسم خورد که من ناصح و امین هر دوی شما هستم، هر دوی اونا رو فریب داد، هر دوتا خوردن، هر دوتا بدیهاشون ظاهر شد، هر دو شروع کردن به برگ بهشتی جلوی خودشون گرفتن، پروردگار هر دو رو ندا داد، گفت من هر دوی شما رو می نهی نکردم از این درخت و به هر دوتون نگفتم که شیطان دشمن هر دوی شماست و الی آخر. میگم هر دو خسته میشین. اصلا خیلی عجیبه که توی مجموع این 16 تا آیه در کل قرآن 50 بار گفته هر دو، تو تمام مراحل هر دو پای همن، پا به پای همن، در حالی که یه چیزی به نظر اصلا محال میاد، حتی بچه دو قلو هم آدم داشته باشه، مگه میشه تو تمام مراحل زندگی این دوتا با هم فکرشون به یه جا برسه، با هم تصمیم بگیرن، با هم تشنهشون بشه؟ اصلا یه چیزی خیلی عجیبه. حتی اگر میگم دو قلو هم باشن، چطور ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه که تو همه مراحل این دوتا، قرآن مخصوصا میگه هر دو هر دو هر دو، به خصوص این سوره اعراف که تو 4 تا آیه 35 تا، یعنی تو هر یه دونه آیهش 9 بار هر دوه. این به زعم بنده، من اینطور تصور میکنم، مخصوصا میخواد بگه اینقدر دنبال جنسیت نرین، یه موجوده، یه موجوده که مورد امتحان الهی قرار گرفته، پیام آمده که چیکار بکن چیکار نکن، شیطان فریب داده، هی پس و پیشش نباید کرد که کدوم اول بودن کدوم دوم. اول دوم نیست، انسان مطرحه، نوع انسانه که صرف نظر از جنسیت مخاطب این فرمان الهی هست. اینم یه نکته‌ای که به نظر من خیلی قصد خاصی بوده که با این تمرکز فوق‌العاده رو ضمیر تثنیه، به اصطلاح که ضمیر دوتاییه، میخواد هر دو رو یکی بگیره، در واقع یه چیزه، یه موجوده اصلا. مسئله بعدی موضوع تقواست که از نظر ارزشی در معیار قرآنی میگه انسان، اون آیه معروف دیگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همتون یه پدر و مادر داشتید، بعد قبیله قبیله، شعبه شعبه، ملت‌های مختلف شدید، ولی اینو بدونید گرامی‌ترین شما نزد خدا نمیگه که دانشمندترینتونه، نمیگه فقیه‌ترینه، نمیگه نمازخون‌ترینه، نه حتی میگه مجاهدترینه، چیزایی که خیلی به نظر ما، نه ثروتمندترینه، نه خوش اخلاق‌ترینه، میگه کسی که تقوای بیشتر، تقوام همون سلف کنترل دیگه، نیروی مهار نفس، تا این آدم نداشته باشه هیچ یکی از اون بقیه کارا رو نمیتونه بکنه. یعنی به میزانی که ما به نفس خودمون تسلط داریم، پیش خدا ارزش داریم، از عالم حیوانیت که تحت تأثیر غرایز دور شدیم. بنابراین اینجا میبینیم اصلا زن و مرد نداره که ما تصور بکنیم که حالا شاید مرد مهمتر بوده از نظر خداوند، بعد زن نقش مثلا حاشیه‌ای داشته. اینم میبینیم از نظر ارزشی باز نه مرد نه زن، مسئله چیز دیگه است. نکته بعدی مسئله اون چیزی است که وجه تمایز انسان با حیواناته. انسان تنها موجودی در جهان هستش که اختیار داره، بقیه موجودات همه تحت تأثیر ژن‌ها هستن دیگه، غرایز فرمان ژنه، کاملا طراحی شدن. هیچ موجودی کار خلاف و خطا نمی کنه. همه حیوانات تو جهان، همه موجودات اونچه که می کنن فرمانیست که غرایز بهشون دارن میدن، ژن‌ها دارن میدن. ولی فقط انسانه که به طور استثناء خداوند از روح خودش در او دمیده. میگه وقتی که این موجودی که در زمین پدید آمد به کمال خودش رسید، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، از روح خودم که همون فعال مایشا بودن، اختیار و به اصطلاح اراده و انتخاب داشتنه. خب حالا این سوال مطرح میشه که اون اولین انسانی که اختیار پیدا کرد کی بود؟ زن بود یا مرد بود؟ بالاخره یه جا آغاز شد دیگه، یه اتفاقی از یه جا میفته دیگه. من حالا از تورات میخونم، تورات و انجیل با همه دیگه توی یه کتابه، یعنی اکثریت دینداران جهان چند 2 میلیارد هستن دیگه، مسیحی ها دیگه، یهودی ها زیاد نیستن، ولی به هر حال مذهب غالب لااقل از نظر قدرت فرهنگی و نظامی و سیاسی و فکری تو دنیا دیگه. در تورات میگه ابتدا مرد آفریده شد و در همان آغاز در آزمایش دانش و خرد موفق شد. خدا دید نه این جواب میده و خوبه از نظر دانش. حالا از کتابای دینی بریم کنار، ارسطو که اون حکیم معروف و افتخار در واقع دنیای غرب دیگه، اینو تو کتاب سیاست ارسطو میگه، میگه زن یک سره از ماده است و از روح خردمند خدایی که در مرد است بی بهره است. اون اختیار، اون اراده، یعنی زن خمیرش، منشأ اولیش متفاوته با مرد و به دلیل این نابرابری طبیعی حاکمیت مرد بر زن برقرار است. چون اصلا این دوتا منشأشون با هم فرق میکنه. عقبتر بیایم از هگل، به هر حال اینا فیلسوفای دیگه قرن جدیدن دیگه، هگل میگه به هر حال پایه‌گذار مارکسیسم رو اندیشه های هگل بنا شده دیگه، ماتریالیسم دیالکتیک. زن قابلیت تعلیم و تربیت را دارد، اما ذهن وی مستعد علوم عالیه، فلسفه یا برخی از هنرها نمی باشد. تفاوت زن و مرد مثل تفاوت حیوان و گیاه است. مردان از اصول عام یعنی قوانین و نظامات اصلی و زنان از تمایلات حادثی پیروی می کنند، یعنی حوادثی که پیش میاد و یعنی پرنسیپ ها رو کمتر توجه دارن، تحت تاثیر حوادث یا احساسات هستن. یه بار کتابی معرفی کردم خدمتون مربوط به همین شهر خودتون، یکی از استادای دانشگاه استنفورد، این خانم سوزان مولر آکین، یک کتابی به نام زن در فلسفه سیاسی غرب نوشته، استاد علوم سیاسی، البته فوت کرد همین 2-3 سال پیش، ولی از فمینیستای معروف دنیا هم بود. این کتاب نظریات فیلسوفای غرب و از ابتدا، از دوران حتی قبل از یونان باستان و بعد رفته نظریات افلاطون و ارسطو و تمام اندیشمندان اون موقع، بعد آمده دوران رنسانس، از نمیدونم فرانسیس بیکن و نمیدونم اندیشمندان بزرگ اون دوران تا حالا، اصلا آدم ماتش میاره، نمیتونه باور بکنه که در دنیا چنین اندیشه‌ای حاکم بوده. حتی تا همین 50-60 سال پیش اصلا حق رأی زن، حالا من عرض میکنم از 1918 یعنی اوایل قرن 20 حق مالکیت و رأی بر زن قائل شده، میگه ما وقتی که فیلسوفامون، اندیشمندانمون یعنی چه دیدگاهی راجع به زن داشتن، چه انتظاری هستش که ما امروز حقوق مساوی پیدا بکنیم؟ یعنی اون چه که در دنیا غلبه داشته، فیلسوفای بزرگ تاریخ یعنی چه نظریاتی داشتن، وای به حال بقیه. حالا جالب اون یه دونه آیهی که در قرآن اومده که راجع به اختیار صحبت میکنه، میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما اون امانت رو بر عالم هستی عرضه کردیم. حالا داستانش مفصل داره، امانت اختیار رو میگه. حالا نتیجه اون اختیاری که حاصل شد چه خواهد شد؟ میگه انسان ها سه گروه هستن، یا زنان و مردان مؤمن، یا زنان و مردان منافق، یا زنان و مردان مشرک. یعنی سه موضع انتخاب میشه، یک گرایش از این اختیار استفاده میکنه، یکی هم انکار میکنه، یکی هم منافقانه، یعنی به زبان ادعای باور میکنه ولی عملش عمل انکارآمیزه. یعنی نتیجه و محصول این اختیار و انتخاب رو میبره رو زن و مرد، هر دو یکی هستن، یعنی این بار اختیارم از اول روی هر دو هست. من مخصوصا این آیاتی که جنبه زیربنایی داره، کلیدیه، نمیخوام وارد حالا جزئیات حقوق زن بشم که کجا چه حقی داره یا نداره، حق کدوم بیشتره کمتره. اول تا این دیدگاه ها جا نیفته که هیچ تفاوتی نزد خدا نظر امتحان و ابتلا نیست در معیارهای قرآنی. مسئله ششم، میدانهای رشد و کماله. چیزی که خیلی عنوان میشه، حتما هم شما شنیدین، میگن که قرآن یه متن مردون است. قرآن مثل این که با مردا داره صحبت میکنه همش. وقتی میرید ازدواج میکنید، وقتی میخواین طلاق بدین زنا رو، همش مثل این که زن غایبه، قرآن لحنش مردون است. چرا همش با مردا صحبت کرده؟ خب یه مقداری این قضیه طبیعی هستش، قرآن به زبان عربی آمده. اگر به زبان انگلیسی آمده بود از قواعد زبان انگلیسی تبعیت میکرد و اینا مردم نمیفهمیدن. به هر زبانی وقتی که پیامی میخواد نازل بشه، لاجرم به همون زبان دیگه، اون مردم باید بفهمن. در زبان عربی مثل خیلی از زبانهای دنیا، ضمیر غالب ضمیر مذکر دیگه. در انگلیسی هم خیلی کلمات mankind مثلا، humanity مثلا، همش منه دیگه. زبان عربی اگه 50 نفر مثلا خانم یه جایی بیان، همراهشون مثلا یه بچه 10 ساله پسر بچه باشه، اون جمعو با ضمیر مذکر خطاب میکنن. منظور این نیست که توهین بکنن که این یه بچه 10 ساله پسر بچه ارزشش از اونو بیشتره. این تو فرهنگشون از قدیم اینطوری جا افتاده دیگه. این مربوط به زبانه. یه چیزایی هم فرهنگه. مثلا تو جامعه ما هیچ وقت به زنا نمیگن که تو میخوای بری خواستگاری مثلا به پسر اینه بگو، چون فرهنگمون اینه که پسرا میرن خواستگاری دیگه. طبیعی هم هست که خب تو قرآن میگه که خب شما وقتی که میرید زن بگیرید، مهریه باید بدین، چیکار بکنید یا اگه طلاق میدید. یعنی یه چیزاش فرهنگ دیگه. این سخن آقای دکتر سروش رو حتما شنیدین، این کتاب رو خوندین که تقسیم میکنه قرآن رو به دو بخش ذاتی و عرضی. ذاتی یعنی ذاتش، اصل و اساس پیام قرآن چیه؟ عرضی یعنی قالب، یعنی ظرف. از جمله چیزایی که عرضیه، یکی زبانه، یکی فرهنگه. یعنی برای ما این آب مهمه. حالا این آب الان توی این مثلا یونالیت چیزایی یه بار مصرفه، ظرفش که مهم نیست. حالا یه موقع ممکنه چینی باشه، شیشه‌ای باشه، ظرف چوبی باشه، آلومینیوم باشه، بر حسب این که تو چه جامعه‌ای هستیم، چه نوع ظرفی دارن، این آب همیشه ثابته، این پیام. ولی ظرف عوض میشه. قرآن هم در یه همچین ظرفی آمده. دعوا سر ظرف ها نباید کرد. محتوای این ظرف چیه؟ این آب آلوده است؟ آب گواراست؟ چه مزه‌ای آبش میده؟ بنابراین پیام مهمه. حالا در این حالی که اکثریت آیات قرآن ضمیر مذکر درش به کار رفته، ولی بعضی جاها مخصوصاً درست مثل همون 50 باری که میگه هر دو، این دوتا رو هم پلو هم آورده، جمله رو طولانی کرده، ضرورتی هم نداشته، ولی نشون میده که هدف همینه. میگه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 تا چیز پشت سر همه، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. دونه دونه معناشو بگم. اونایی که راه تسلیم به سوی خدا رو طی می‌کنن، اونایی که راه ایمان رو، قنوتنی فروتنی، اونایی که اهل صداقتن، چه زن چه مرد، صابرین صابرات، صبر، خشوع، متصدقین، کسانی که اموالشون رو می‌بخشن، صداقت در بذل و بخشش دارن، یا روزه، صائمین صائمات، حافظین فروجهم والحافظات، اونایی که اندامشون رو می‌پوشونن، زن یا مرد، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، اونایی که خدا رو ذکر میکنن، هم ذاکرین و هم ذاکرات. میتونست همه اینا رو این جمله رو نصف بکنه، بگه اونایی که تسلیم خدا مؤمنن فلان، چه مرد چه زن، تمام میشد دیگه. اولش یه زن و مرد میگفت تمام میشد. ولی چرا انقدر جمله طولانی سر 10 تا موضوع؟ 10 هم عدد تمامه، یعنی در همه این زمینه ها زن و مرد نداره. تسلیم به خدا، ایمان، فروتنی، صداقت، صبر، خشوع، ذکر خدا، عفت و پاکدامنی، همه اینا هر دو یکی هستن. یعنی هیچ زمینه ای نیست، لاغر من ندیدم در قرآن که یه موضوعی باشه که آدم بگه مردات تو اینجای میدان پیشرفت دارن که زنا ندارن. شاید تنها جایی که به نظر آدم برسه مسئله جهاد، حالا اون موقع جهاد مثلا فیزیکی بوده دیگه، شمشیر باید بزنن و نیزه و دیگه زور بازو میخواد دیگه، معمولا زنها هم در جنگ ها که شرکت نمی کردن اون موقع، حالا بگذاریم در امروز فرمانده چیز مال عراق یه خانوم بود دیگه، تو همین چیز گذشته، چند سال گذشته، ولی در قدیم زنا تو جنگ نبودن دیگه. آدم ممکنه به ذهنش خطور بکنه که خب خدا یه پوانه، یه امتیاز ویژه‌ای برای مردا قائل شده، به خصوص جهاد که اینقدر تو قرآن تجلیل شده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجتن و اجر عظیم. ولی عجیبه که سوره است در قرآن که سوره فتح، بزرگترین پیروزی مسلمان هست دیگه، فتح المبین دیگه، یا فتح مکه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب میگه این فتح به وجود آمد، نتیجه چه خواهد شد؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری. وقتی میخواد کردیتشو بده این پیروزی، میگه به مردان و زنان مؤمن. از اون طرف اونایی که حمله کردن، اونایی که باعث این فتنه شدن، یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. این سه تا جبهه‌گیری است که همیشه میگه، یا ایمان، یا انکار، یا کسانی که این وسط به قول معروف دو دوزه بازی میکنن. یعنی در واقع جنگ رو هم کردیتش رو تقسیم کرده به هر دو، در حالی که دیدگاه لااقل غالب در اون 1400 سال پیش این بوده که ما شمشیرش رو زدیم، ما کشته شدیم، ما زخمی شدیم، اونا که تو خونه بودن. ولی با یه دید جامع نگر خیلی طبیعیه که اگه یه جامعه شکست میخوره تقصیر هر دوشون هست، هم زنا هم مردا. اگرم پیروز میشن این کردیتش به هر دو باید داده بشه. به دلایل مختلفی میشه گفت. اولا به هر حال این مجاهدین رو کیا تربیت کردن؟ اینایی که حالا دارن مثلا میجنگن، مادرانی بوده که اینا رو پرورش دادن. حالا بعضیا گفتن مسئله پشت جبهه هست و نمیدونم اون موقع حالا پرستاری میکردن یا خیلی کارهای دیگه، یا خونه رو مثلا میپان تا اینا برن جنگ برن. اینا به نظر من حاشیه‌ایه، ولی مهمتر از همه اینی که در هر حال زن و مرد هر دو دارن جامعه رو میسازن. این نسلی که داره پدید میاد به مراتب بیش از نقشی که مرد داره روی فرزندان، مادر رو اون داره. بنابراین این که این چگونه حالا رشد کرده، تربیت شده که حالا میتونه تو جبهه حق باشه یا باطل، کی اینو اصلا پرورش داده؟ یعنی کارخونه اصلی انسان سازیش عمدتا مادره. بنابراین شکستن بخورن تقصیر مادراست، گرچه تو جبهه نبودن. پیروزم بشن مرهون اوناست. بنابراین هر دوشونو شریک قرار میده. یعنی چیزی که خانومان مدعی نبودن که ما سهمی از جنگ و پیروزی ها و این مثلا افتخارات داریم، نه اون موقع چنین چیزی رو ادعا داشتن که ما باید داشته باشیم، نه حالا. حتی میخوام عرض کنم چیزی رو که خود خانوم ها مدعیش نیستن، قرآن داره میگه هر دوشون هستن. اینم باز به حساب هر دو نوشته میشه. اما مسئله دیگه مشارکت در مسئولیت های اجتماعی است، در سازندگی جامعه، در مبارزه سیاسی، در انتقاد. خب این به نظر میاد که خب مردا باید همینطور که تو جنگ و جبهه هستن، تو مبارزات سیاسی، تلاش برای آزادی، برای عدالت، خب مردان باید باشن. زنان خب مثلا بچه رو تربیت بکنن، تعلیم تربیت باشه کنن. و عجیبه که تو اون دوران این وظیفه رو باز قرآن به عهده هر دو گذاشته. حالا به خصوص این جالبه که من اشاره کردم که در دنیای غرب تا قرن بیستم زنان نه حق مالکیت داشتن نه حق رأی. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی اول به خاطر خدماتی که زنها در پشت جبهه انجام داده بودن، مجلس انگلستان در سال 1918 تصویب میکنه که زنان بالاتر از 30 سال حق رأی دارن، بالاتر از 30 سال. 1923 زنان تا 21 سال مثل مردا حالا میتونن رأی بدن. در کشورهای دیگه با فاصله زیاد، ایتالیا 1944 زنان حق رأی پیدا میکنن، فرانسه 1945، ژاپن 48، هند 50، ایران هم که 1962، ما 50 سال بیشتر نیست عقب‌تر، بازم خوبه با فاصله 40-50 سال اون موقع عقب بودیم، حالا که بکنم 500 سال عقب رفته باشه. خب به هر حال در دنیای غرب اینا همش جدیده، حتی مربوط به دوران مدرنیته هم نیست، خیلی جدیده این مسائل تو دنیای امروز که همه یادمون رفته که چه شرایط و روزگاری بوده. ولی تو قرآن اومده به پیامبر میگه با زنان بیعت بکن. ازا جا اکل مؤمنات یو بایع نکه، وقتی میخوان با تو بیعت بکنن. بیعت هم یک نوع برحال تعهد و رأی گرفتن و برحال یک شخصیت مستقل برای کسی قائل شدن دیگه. اما درباره امر به معروف و نهی از منکر یه بار یه بحثی هم داشتم، فرض کردم که وقتی صحبت امر به معروف و نهی از منکر میشه، آدم ذهنش متوجه گشت حزب الله، جند الله، نمیدونم از این حرفا میشه، ماشینای پاترول و. ولی امر به معروف و نهی از منکر در قرآن یعنی همین نقشی که احزاب و روشنفکرها و اینها دارن. عمدتاً هم وظیفه مردم در قبال حاکمیت، یعنی مراقبت بر عمل کرده اونها و انتقاد کردن. معمولا گفته میشه این کار مرداست چون خطر داره، ریسک داره، کمترم زنان مشارکت در این امور میکنن. و عجیب این که حالا تو این جنبش سبز تو ایران آدم میبینه که تعداد این خانمایی که به رغم همه این تهدیدها و فشارها و موضوعاتی که حالا شایعه یا واقعیت همه جا پخش شده، همه فهمیدن که چه خطراتی هم داره، با وجود این آدم تعجب میکرد که انقدر حضور چشمگیر و جدی خانم‌ها دارن در صحنه‌های مختلف به هر حال احراز هویت و احراز حقوق پایمال شده اجتماعی. قرآن جالبه که وقتی امر معروف صحبت میکنه میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، زنان و مردان مؤمن ولایت دارن بر جامعه، ولایت بر هم، یعنی هم زنان ولایت دارن و هم مردان. یعنی جامعه ایمانی ولایت دو طرف است. حالا بگذاریم ما مردانمون هم ولایت ندارن، یه ولایت پیدا کردیم اونم مطلقه است، همه جا رو مثل خدا گرفته دیگه، همه سلب ولایت شدن. ولی قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، چطوری ولایتشون رو اعمال میکنن؟ یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، از طریق همین فریضه امر به معروف و نهی از منکر. البته تو جامعه ما اینم مسخش کردن، میگن هر کسی مثلا اگه حجابش چی بود بگو کوتاه، اگه نماز نخون. ولی امام حسین قیامشون رو میگن قیام من قیام امر به معروف بود دیگه، یعنی همین اعتراض به حاکمیت، به ظلم و زور و ستم، همیشه همینطور بوده. در نهج البلاغه هم حضرت علی میگن شما امر به معروف رو ترک میکنید، لا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، وقت نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم اشرارکم، بعد اشرارتون ولایت بر شما پیدا میکنن. تعجب نمی کنید 1400 سال پیش پیشبینی آرالی کرده بوده. کسانی ولی شما میشن که اشرار جامن، ارازل و اوباش، مدده که این حرفای رکیک هم میزنن، ارازل و اوباش همه کاره میشن. فیوبلا علیکم اشرار سمت تعدون، بعد هم میرین دعا میکنید خدای شر اینا رو از سر ما کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نخواهد شد. چون راه اصلاح جامعه که با دعا نیست، راهش مبارزه است برای دفع شر دیگه. بنابراین اینی که قرآن میگه که این به عهده هر دوه، باز نشون میده که هیچ خطی نکشیده که کجا استثناست که کار مردونه است. حالا البته ممکنه که وظیفه ها عوض بشه، هر دو نقش دارن ولی عملشون رو میتونن متفاوت بکنه. حالا دو نفر از این شعرا که هر دوشون مزاحم شدن، خانم هیلا صادقی یکی هم آقای چی بود اسمشون هم گرفتنش بادکوبه ای، خب اینا هر دو دارن همین نقش رو ایفا میکنن دیگه، هر دو دارن حرفشون رو میزنن، گرچه معلوم خانم هیلا صادقی خیلی قوی تر و غنی تر و شعرش هم خیلی اصیل تره، این دومی مقدار چیزای شوونیستی در واقع هست، جنبه‌های ملی گرایش درش خیلی افراطیه. دو مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. یکی مسئله استقلال در انتخاب عقیده و عمل هستش. معمولا تو دوران گذشته، اینا رو جالبه که بدونیم تو چه به اصطلاح کانتکستی مطرح شده، در چه جامعه و دورانی است. همه میدونیم دوران جوامع قبیله‌ای بوده دیگه، معمولا رئیس قبیله وقتی مسلمون میشد یه مرتبه 10,000 نفر میامدن مسلمون میشدن، یعنی رئیس قبیله خدا بوده. اصلا قبیله هم به نام یه شیخ دیگه، قبیله بنی اسد، بنی مروان، نمیدونم بنی امیه، بنی هاشم، همه فرزندان یکی هستن. در واقع تصمیم گیری و ولایت مطلقه با رئیس قبیله بوده، یعنی مردم اختیار نداشتن. رؤسای قبایل می آمدن پیش پیامبر، اسلام رو بر اون عرضه می کردن، اونا اگه می پذیرفتن همه قبیله شون مسلمون می شدن، یا اگه می گفتن رئیس قبیله می گفت نه اشتباه کردیم، همه بر می گشتن. زنا اصلا در این تصمیم گیری ها هیچ بودن اصلا، یعنی مرداش هم نبودن چه برسه زن تو نظام قبیله ای. حالا این سوره ممتحنه است، میگه ای کسانی که ایمان آوردین، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، اگه زنان مهاجر آمدن به شما پیوستن، امتحانشون کنیم ببینین که مثلا بعضی وقتا دشمن مثلا نفوذی میفرستاد، ولی اگه میگه خدا به ایمان آگاهه، نمیخواد مته به خشخاش بذارین، ولی بپذیرید خرج سفرشون هم بدین. یعنی یه نفره زن از مکه حرکت کرده پیوسته به مسلمان ها که تو مدینن، استقلال رأی پیدا کرده و میگه خرج سفر رو جدام شده بدین، یعنی همینی که این رو پذیرفته، در حالی که اصلا تو اون دوران چنین چیزی مثل شرک بوده، کفر بوده، یه زنی شوهرش رو ول کنه، خانواده و قبیلش هم ول کنه، بره یه جای دیگه به خاطر عقیده مگه میشه یه همچیزی؟ ولی اینو به رسمیت شناخته و چه تجلیل هم کرده که میگه هرگز بر نگردونین اون رو، نه بپذیرید و تمام مخارجی هم که انجام داده بپردازید. یعنی بها داده به این به اصطلاح عمل انقلابیه یک زنی که حالا خودش راه زندگی خودش رو و ایدئولوژیش رو انتخاب کرده. آخرین نکته این جمعاً 10 تا به اصطلاح مطلب بود که حالا 5 دقیقه دیگه هم سر وقت انشاءالله تمام بکنم. 4 تا زن و خدا مثال زده، میگم 2 تا زن رو برای مؤمنین مثال میزنم، 2 تا زن رو برای کافران. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. کافر یعنی کسانی که حق رو نمیشناسن، انکار میکنن، ناسپاسی میکنن. زن دو تا پیامبر رو مثال میزنه. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اینا تحت به صلاح همسری یا تربیت یا نفوذ یا آموزش های دو تا پیامبر بزرگ بودن، ولی فخانتا هما خیانت کردن، نه به من خیانت امروزی که من بگیم، یعنی تو اون خط نبودن، به این حرفا اعتنایی نکردن، با مخالفین هم ارتباط داشتن. میگه سرنوشت اینا مثل بقیه اون انکار کنندگان، اینا مثل بقیه جهنمی شده. یعنی زن پیامبر خدا بودنم هیچی به زن اضافه نمی کنه. زن خودشه، هیچ ربطی به شوهرش نداره. در حالی که تو فرهنگ ما مسائل مربوط به توسل و شفاعت و همینه، با قرآن اینا داره میگه یه پیامبر برای همسر خودش هم نتونسته کاری بکنه. شما چی میگین که رفتی یه گنبدی رو مثلا چیزی میکنی، یا تلفن از اینجا میکنی سیم اونجا برمیدارن گوشی رو به سمت گنبد میبرن بکنی تمام شد؟ چقدر رقمش هم اعلام کرده بودن دیگه، این چمش 300 و چند هزار نفر از امریکا و اروپا زنگ زدن به خدام نمیدونم امام رضا در مشهد، اونم گوشی رو به سمت گنبد کرده حاجتاشون رو گفتن. خب میگه زن پیامبر یا پسر پیامبر، این دوتا هیچ فایده ای نداشت براشون. دو تا زن دیگه که مثال میزنه، یکی زن بدترین مرد عالمه، حالا به تناسب زمان خودش یا بگیم حالا در قرآن به عنوان سمبل استکبار و استعلا و تفرعون دیگه، زن فرعون. پس میشه که یه زنی همسرش بدترین مرد روزگار، ظالمترین، ستمکارترین، قاتلترین هم باشه. معمولا قضاوت ما مگه چگونه است؟ میگیم بابا این که ولش کنیم، مثلا شوهرش حالا ساواکیه، اطلاعاتیه، چیه چیه، شخصیت ها رو میخوایم به هم نسبت بدیم، میگه اصلا ربطی نداره، اون قهرمان تاریخ میشه. قرآن نام زنه، البته اسمشو نیورده، ولی هم میگه زن فرعون. بعد دعاهاش آورده، میگه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا معلومه که بیزاره از اون کاخ و تشریفات و زرق و برق ها و ثروت های افسانه که بوده، خدایا میخوام پیش خودت برام یه خونه ای بسازی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، این خودش خیلی مهمه، آدم یه چیز بهشت و کی دیده، اینا همش وعده است، ولی یه ایمان قلبی داره که تحت تأثیر اون زرق و برقا قرار نگرفته. آدم تا نباشه تو اون محیط نمیفهمه یعنی چی، به نظر ساده میاد اینا. و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم ظالمی، خدای نجات بده من از دست این ظالمان. نمیشه، بیزاره، ولی چیکار بکنه؟ فرعون یه جامعه رو اسیر و عبد و عبید خودش کرده، این زن اونه دیگه. پس میشه تو کاخ فرعون آدم زندگی بکنه، زن فرعونم باشه، زن نمونه تاریخ هم بشه. این دلیل اصالت زن نیست؟ استقلالش که هیچ جبری نیست، خودشه. نه زن پیامبر بودن بهش چیزی اضافه میکنه، نه زن فرعون بودن چیزی ازش کم میکنه. زن دوم کسیست که نه شوهر داره، نه پدر داره، نه پسر. پسر چرا حالا بعدن به وجودم بده؟ یعنی مردی، آها پسر که دیگه سلطه به مادرش نداره، ولی در دورانی که مرد سالاری بوده بالاخره یک کسی باید هواینو داشته باشه، پدر که نداشته، شوهرم نداشته، بنابراین آقا بالا سر نداشته تو زندگی، اونم چه تجلیل فوق‌العاده‌ای از مریم کرده در قرآن. اینا ببینیم به صورت کاملا اکستریم داره مثال میزنه، برای اینکه نشون بده که این دوتا موجود هیچ کدوم وابسته به هم و نیازمنده به صلاح اون جنبه های انسانی به هم نیستن، حسابشون پیش خدا کاملا جداست، هیچ ربطی به هم نداره. پس هرچی هست در درون خود انسان هستش. خب ممنون و متشکرم از توجهتون. به هر حال بحثش هم بشنم.